ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. ده روز تا برگزاری انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری. انتخابات در 1218 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار می شود. برگزاری ویژه برنامه گل برای گل به مناسبت نیمه شعبان از 3rd تا 6th اسفند در مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. برپایی 400 بازارچه تأمین کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال. و سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مدت انتظار تاکسیرانان برای تحویل خودروهای جدید کاهش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من پروین برمکی همراه شما هستم. ده روز تا برگزاری انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده. بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، انتخابات در 1218 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار می شود و حدود 59,000 شعبه اخذ رأی در 31 استان تعبیه شده است.
در 1218 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی انتخابات برگزار می شود. تعداد واجدین شرایط رای‌دهی هم اعلام شد. آقای شاه چراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور:
61,172,298 نفر واجد شرایط دارد. آقایان 30,945,133 نفر و خانم ها 30,227,165 نفر.
وزیر کشور میگوید تمامی سلایق، طیف ها و احزاب در انتخابات مجلس نامزد دارند. در این حال همه چیز برای برگزاری یک انتخابات باشکوه مهیاست. آقای وحیدی، وزیر کشور:
بسترهای خیلی خوبی که الان برای این کار فراهم شده، چه با صدا سیما چنین بستری رو فراهم کرده، فضای مجازی این بستر آماده شده، در محیط‌های عمومی بسترهای برای ارائه خوب از داوطلبان فراهم شده که هم میتوانند مردم عزیزم شناخته بهتری نسبت به داوطلبان پیدا کنند، هم داوطلبان فرصت خواهند داشت و فرصت دارن که برنامه خودشون رو معرفی کنند.
با نزدیک شدن به موعد تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس، رقابت‌ها جدی‌تر شده و جریانات سیاسی در آستانه اعلام فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت خود هستند. در عین حال، ستاد انتخابات کشور اعلام کرده احزاب و جبهه‌های مورد تایید وزارت کشور برای ارائه فهرست انتخاباتی باید به ستاد انتخابات کشور درخواست دهند. موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در این فهرست‌ها هم باید گرفته شود. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
بر اساس قانون میباید این فهرست‌های انتخاباتی که از نادی جبهه‌ها یا احزاب منتشر میشه حتما در قبل از موعد تبلیغات که 3rd اسفند هست صورت نگیره، انتشار پیدا نکنه، که خب به هر حال رعایت قانون انتخابات الزامی.
آقای ظریف‌آفان، سخنگوی ائتلاف امنا، هم گفته جلسات فشرده برای بررسی 60 گزینه اصلی برای فهرست انتخاباتی تهران این ائتلاف برگزار شده. فهرست انتخاباتی 30 نفره مورد حمایت امنا در تهران در مهلت مقرر تبلیغات منتشر خواهد شد. اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه، هم گفته فهرست انتخاباتی این حزب برای انتخابات مجلس در استانها نهایی شده. آقای بادامشیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی.
فهرست نمایندگان مورد نظر ما بر طبق اونچه که تشخیص میدیم اصلح و ارجح باشه در استادها مشخصه. در تهران و شاید یکی دو شهر کلان شهر هست که هنوز کامل نشده.
شهاب طباطبایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان هم گفته این حزب با همراهی برخی احزاب اصلاح طلب فهرست انتخاباتی 110 نفر در شهرستان‌ها ارائه می‌دهند. در تهران هم از فهرست صدای ملت حمایت خواهند کرد. فهرست انتخاباتی صدای ملت 3 اسفند ماه همزمان با شروع تبلیغات انتخاباتی منتشر می شود. 7 نامزد زن در این فهرست حضور دارند. جبهه پایداری هم درباره راهبرد انتخاباتی خود اعلام کرده. اصل بر وحدت با نیروهای انقلابی بر اساس شاخصهای مدنظر این جبهه هست. در غیر این صورت پایداری فهرست انتخاباتی مجزا در تهران و شهرستانها منتشر خواهد کرد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
قشرای مختلف مردم سراسر کشورمان آماده‌اند تا حضور و مشارکتی آگاهانه در انتخابات 11 اسفند داشته باشند. مردم بر انتخاب اصلح در این انتخابات تاکید می‌کنند.
نماینده مجلس بودم، به فکر کارگرا بودم،
به نفع مردم کار انجام بدن. من به همچین اشخاصی که راست بگن توی کارشون درستی باشه، به همچین اشخاصی من رأی میدم.
بهبود وضعیت اقتصادی معیشتی مردمه، مهار تورم، حفظ پای پولی.
خب یکی از بزرگتران باید بیان بالاخره راهنمایی کنن، بالاخره اور رزومه کاروشو بیارن هادن به مردم، مردم بفهمن رزومه کاروشو چین چه کاری انجام شده دادن.
نماینده موفق، نماینده این که قانون خوب برای مردم تصویب کنه.
باید بری ببینید چه کار است، میتونه واسه جامعه خوب باشه، واسه مردم.
تورمو بتونم بیارم پایین دیگه، سفره مردمو ببینم، ببینن مردم چی احتیاج دارن.
یه کسی که با لیاقت بود واقعا بتواند کار مردم انجام بیاد.
جوانا باشه، فکر مردم باشه، فکر کشاورزی باشه.
بهتر این که بریم رأی بدیم و سرنوشتمون تقریبا خودمون تعیین بکنیم، چون اینی که حالا ما نریمم قرار بر بهتر شدن اوضاع نیست.
شرکت میکنیم، وظیفه شهریمونه که ما توی انتخابات شرکت کنیم.
انشالله بنده در انتخابات شرکت میکنم به خاطر حفظ خون شهدا.
جمهوریت ما هم اسلامیت ما برگرفته از حضور مردم است، آرای مردم. حالا چه کسانی به دنبال کاهش و مشارکت هستن؟ کسانی که میخوان این دو رو از هم جدا بکنن.
این که شبکه‌های مانند نشون بدن که بگن آقا مثلا حضور حداقلی شده، نه این نیستش. ما 45 سال پای انقلاب مواصدیم، هنوز هم هستیم.
وظیفه خودم میدونم که تو انتخابات شرکت کنم تا نماینده برای خودم انتخاب کنم که خودم سهیم باشم.
شرکت در انتخابات یه وظیفه است، ایمیج و عنوان یه وظیفه و حرف رابر من حتما انتخابات شرکت کنیم.
باید حضور حد اکثری در انتخابات داشته باشیم.
آماده ایم برای رای دادن، آماده ایم برای این رای پرشور و مشارکت مردم، همهش آماده هستیم. به گفته مقام معظم رهبری هستیم و سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هستیم.
رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران گفت تمهیدات لازم برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات اندیشیده شده است. آقای نائبی افسود ستاد امنیت انتخابات فعالیت خود را از ماهای قبل آغاز کرده و تا بعد از پایان رأی‌گیری فعال است.
ستاد امنیت انتخابات در استان تهران از ماهای پیش کارش شروع کرده برای برگزاری انتخابات پرشور در 11 اسفند ماه. تمهیدات لازم در این خصوص انجام شده، جلسات متمادی برگزار شده، موارد مربوط به امنیت انتخابات از ابتدای ترین زمان ثبت نام تا بررسی صلاحیت ها و اعلام تایید صلاحیت ها و در فضای مجازی و فضای در واقع حقیقی انجام میشه. تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات با توجه به حجم بالای صندوق هایی که در تهران هست، استان تهران 6811 صندوق هست که 5000ش مربوط به حوزه انتخابی تهران و استانشهر شمیناد و پردیس هست، علاوه به 15 شهرستان دیگه، به صورت مستمر انجام میشه و انشاءالله شاهده که انتخابات پرشور و با حضور مردم باشه.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
ویژه برنامه گل برای گل به مناسبت نیمه شعبان از سوم تا ششم اسفند در مرکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود. برگزاری جشنهای میدانی، اجرای مسابقه نقاشی با موضوع نیمه شعبان، راه اندازی کاروان شادی و برپایی نمایشگاه از جمله برنامه‌های این جشن است. در این رویداد فرهنگی، پنج روایت برتر جشنواره قصه ایران آینده در هر منطقه معرفی و قدردانی می شود. برپایی 400 بازارچه تأمین کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال. به گفته معاون استاندار تهران، برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال و ایام ماه مبارک رمضان، علاوه بر نمایشگاه‌های ضیافت ویژه این ماه، 400 بازارچه هم برای تأمین کالای مورد نیاز شهروندان در ایام عید برپا می شود. آقای علی مهری همچنین از برپایی 9 نمایشگاه بهاره در شهر تهران و حداقل 1 نمایشگاه در هر شهرستان استان از 15 تا 25 اسفند خبر داد. معاون استاندار تهران افزود قرار است اقلام عرضه شده در این نمایشگاه ها حداقل 40% ارزان تر در اختیار شهروندان قرار گیرد. نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا با هدف عرضه مستقیم پوشاک عفیفانه به ویژه برای دختران کودک و نوجوان در تهران برپاست. رئیس سومین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا گفت در این نمایشگاه تولید کنندگان محصولاتشان را با تخفیف 15% عرضه می کنند.
نمایشگاه عفاف و حجاب هدا برای سلیقه های دخترانه.
دستشون درد نکنه که این لباس ها رو تولید میکنن که ما بچه ها به خاطر رنگ کیفیت و قشنگی این لباس ها از حجاب بیشتر خوشمون بیاد.
خیلی قشنگ بود، پوششش هم مناسب بود.
نمایشگاهی با رنگ و طرح ایرانی اسلامی برای همه سلیقه ها.
یه دونه چادر سیاه خریدم که همینه، یه دونه هم گیره خریدم، جانماز خریدم و کیف خریدم.
چه ویژگی داشت این نمایشگاه؟
که همه چیز با تنوع مختلف داشته، که مثلا میتونی هر چیزی که نیاز داشته باشی رو تامین کنیم.
شالهای کشی تولید کردیم که اینا به هیچ وجه از روی سر نمیافته، یعنی برای فعالیت و استفاده روزمره دختر نوجوان خیلی مناسب.
در این نمایشگاه به حجاب اولی ها هدایایی میدن.
هم گیره گرفتم، هم روزای خیلی خوشحالم که میخوام در این سن حجاب کنم.
این نمایشگاه تا هفته اسفند در سالن حجاب برپاست. امیدی مسئول برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب:
ما تونستیم فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده رو کم کنیم، یعنی خود دوستانی که اینجا حضور دارن همه تولید کننده هستن و از نظر قیمتی نسبت به قیمت بازار حداقل 15% تخفیف در اینجا لحاظ براشون خواهد شد.
دختران نوجوانی که در کنار مادرشون با خرید این لباس‌های متنوع به استقبال بهار میرند.
مدل‌ها خیلی زیاد بود، خیلی متنوع بودن و من تونستم هم برای خودم هم دخترام مدل‌های خوب و قشنگی رو ببینم و انتخاب کنم.
اون کارهایی که واسه مادرها میاری میتونیم همون طراحی رو واسه نوجوانا، چادرای نوجوان و دخترها هم پیاده کنیم.
در نمایشگاه 12 غرفه ویژه دختران جوان و نوجوان برپا شده است. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
مدت انتظار تاکسیرانان برای تحویل خودروهای جدید کاهش می‌یابد. به گفته سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، بسیاری از تاکسیرانان برای دریافت تنها مدل خودروی داخلی موجود 1 سال در صف انتظار تحویل قرار دارند. خانم مالکی افزود بر اساس توافق با شرکت‌های خودروساز مقرر شده شرکت خودروساز فرایند واگذاری خودرو به تاکسیرانان را تسریع کند. سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین از نوسازی و بازسازی پایانه‌های تاکسیرانی تهران خبر داد. محققان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا شدند. استفاده از انرژی خورشیدی به جای برق شهری و امکان پایش همه آلاینده‌ها با یک دستگاه از مزیت‌های این محصول فناوران است.
یکی از مهمترین معضلات کلان شهرها، زمستان با وارونگی هوا می‌آید، تابستان با افزایش گاز اوزون در سطح زمین یا هجوم ریزگردها. لازمه مدیریت این عوامل تهدید کننده سلامتی، پایش مستمر آلاینده های هوا و به تبع آن ساخت ایستگاه های متعدد پایش آلودگی هواست. نیازی که قبلا با واردات از کشورهای مثل آلمان و ژاپن تأمین می شد، اما حالا با تولید نسل جدید ایستگاه های پایش آلودگی هوا به دست محققان یک شرکت دانش بنیان رفع می شود. عربی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کاری که دست ما انجام میده میزان غلظت ذرات غبار رو داخل هوا، حالا معروف است به پی ام 2.5 و پی ام 10، اندازه‌گیری میکنه و همچنین گازهای آلاینده محیط رو مثل اوزون، کربن مونوکسید، نیتروژن دی اکسید و گوگرد دی اکسید که اینها باعث آلودگی هوا میشن، و همچنین پارامترهایی که به نوعی هواشناسی محسوب میشه مثل دما و رطوبت.
پایش همه آلاینده ها یکی از ویژگی های این دستگاه 100% ایرانی است، ویژگی که فعلا کمتر از 30 ایستگاه از 202 ایستگاه پایش آلودگی هوای کشور که با دستگاه خارجی تجهیز شده دارند، یعنی فقط 15%. البته استفاده از برق خورشیدی به جای برق شهری را هم باید به ویژگی های این محصول دانش بنیان اضافه کرد. عربی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کاملا با برق خورشیدی کار میکنه بدون نیاز به برق شهر، یعنی میتونه خارج شهر جاهایی که برق نیست این دستگاه استفاده بشه، اطلاعات رو به صورت خودکار به اینترنت ارسال میکنه و توسط سایتی که اون هم داخل شرکت کاملا صفر تا صد طراحی و برنامه‌نویسی میشه قابل مشاهده هست. به کمترین میزان نگهداری و مراقبت توی سال نیاز داره و جامعیت دستگاه هست، یعنی با یک دستگاهی که توی منطقه نصب میشه هم آلودگی غبار گرفته میشه، هم گاز و هم پارامترهای محیطی و هواشناسی مثل دما و رطوبت و فشار محیط.
ثمره تلاش های اعضای این شرکت با قیمتی ارزان‌تر هم به بازار عرضه شده. خطیب زاده، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
پس از 6 سال تحقیق و توسعه تونستیم این محصول رو تولید کنیم که کشور از واردات این محصول بی نیاز شده. قیمت این محصول 1/10 نمونه مشابه اروپاییشه.
جز بازار داخلی، صادرات به کشورهای مثل ترکیه و عراق هم پیش روی این دستگاه ساخت ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته سامانه معدیان تا پایان سال 1403 تکمیل می شود. طبق گفته آقای خاندوزی، با الزام صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی امسال برای فعالان اقتصادی، سامانه معدیان همکنون بیش از 99,000 عضو حقیقی و حقوقی دارد که نزدیک به 1,000,000,000 صورتحساب الکترونیکی در این سامانه صادر کردند.
در میان این رفت آمدهای هزینه تراش که مردم را برای مراجعه به ادارات مالیاتی گلمند کرده،
5 سال دنبال این کارا بدبختی داریم میریم،
ممیزهای ما به زور گردنمون میذارن،
برخی اوقات هم بده بستانهای این چنینی رخ میدهد. رشوه 45,000 دلاری به دو کارمند اداره مالیات برای دستکاری یک پرونده. آقای سرحدی، کارشناس امور مالیاتی، میگوید
یکی از مهمترین تأثیرات مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان، بحث شخص محوری، ممیز محوری، اینکه نظر شخصی یک ممیز و حسابرس مالیاتی چی هست، دیگه در تعیین مالیات به حداقل خودش میرسه.
سال 98 نمایندگان مجلس بعد از چندین سال بالا و پایین کردن قانون صندوق‌های مکانیزه فروش، بالاخره قانون پایانه‌های فروشگاهی را تصویب کردند. قانون ابلاغ شد ولی اجرایش کند بود. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تیر 1401.
سامانه معدیان به حمدالله شروع به کار کرد.
با اصلاح این قانون، ابتدای دی امسال تمام فعالان اقتصادی ملزم شدند صورت حساب‌های الکترونیک را در سامانه معدیان صادر کنند. آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
یک قش از این افراد و اشخاص و صاحبان مشاغل افرادی هستند که تا پایان شهریور ماه 1402 میزان فروش خالص کالا و خدماتشون بیشتر از 18 میلیارد تومان شده باشه.
ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در این سامانه اولین قدم هوشمندسازی نظام مالیاتی است. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
واقعاً فعالان اقتصادی رو از این تشخیص‌های سلیقه‌ای رها می‌کنه و ما وارد یک نظام سامانه‌مند می‌شیم.
حالا سامانه معدیان با استفاده از اطلاعاتی که سایر دستگاه‌ها در اختیارش قرار می‌دهند، می‌تواند اظهارنامه برآوردی صادر کند. آقای صبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی:
تعداد کل اتصال معدیان به سامانه معدیان حدود 99,000 معدی است. حدود 84,000 تا مؤدی به صورت مستقیم متصل شدن از طریق شرکت‌های معتمد حدود 15,000 تا و شرکت‌های دولتی 53 واحد از شرکت‌های دولتی متصل شدن به سامانه مؤدیان. تعداد صورت حساب‌های الکترونیکی تا به امروز 979 میلیون صورت حساب بوده.
البته به خاطر اینکه هنوز همه مؤدیان در این سامانه به عضویت در نیامدند، به گفته وزیر اقتصاد سامانه مؤدیان تا پایان سال 1403 تکمیل خواهد شد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. 11امین دوره رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن آسیا با قهرمانی تیم چین به پایان رسید و تیم ایران با 16 مدال رنگارنگ چهارم شد. در روز آخر رقابت‌ها در تهران برای کشورمان در بخش بانوان تکتمه دستاربندان و نگین آذری عدالت در دوی 800 متر به ترتیب مدال طلا و نقره گرفتند. فاطمه محیطی زاده در پنجگانه و تیم ایران در مدرگ 4 در 400 متر امدادی بانوان صاحب نشان نقره شدند و مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه بر سکوی سومی آسیا ایستاد. در بخش مردان هم سبحان احمدی در دوی 800 متر و سید امیر زمانپور در دوی 3000 متر موفق به کسب مدال نقره شدند. امیر مهدی حنیفه در هفت‌گانه و تیم 4 در 400 متر امدادی ایران نشان برنز دریافت کردند. به این ترتیب تیم ملی دو و میدانی کشورمان با 3 طلا، 6 نقره و 7 برنز پس از تیم‌های چین، ژاپن و قزاقستان در رده چهارم آسیا ایستاد. تیم ملی فوتبال سایری ایران به عنوان صدرنشین به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی صعود کرد و حریف تیم امارات شد. در دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌ها در دبی تیم ایران به مساف تاهیتی رفت و با برتری 5-3 برابر این تیم 7 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه بی به جمع 8 تیم برتر جام صعود کرد. سایر بازان کشورمان در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی پنجشنبه سوم اسفند با امارات میزبان مسابقات روبرو می‌شوند. سه دیدار مسابقه از مرحله 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه کشور نیمه اسفند برگزار می‌شود. بنابر اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ساعت 17 دوشنبه 14 اسفند پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی میزبان نفت و گاز گشتساران از سپاهان در نقش جهان پذیرای شمس‌آذر قزوین خواهد بود و استقلال در زمین تیم مثل رفسنجان به میدان می‌رود. در پایان ششمین دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در تهران تیم ایران با کسب 6 نشان طلا، 6 نقره و 7 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های قزاقستان و اردن دوم و سوم شدند. ششمین دوره رقابت‌های پارا تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی هم امروز با رقابت 76 ورزشکار از 12 کشور در خانه تکواندو تهران برگزار می‌شود. هفته 11 لیگ برتر هندبال مردان ایران برگزار شد و در بازی‌های حساس تیم بدون باخت مس کرمان در دیداری خانگی 30-29 تیم رده سومی گیتی پسند رو شکست داد و موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. نیروی زمینی شهید شاملی کازرون هم 37-33 برابر تیم پرواز هوانیروز به برتری رسید. دوره رفت محلی 1/8 پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 بازی به پایان می‌رسد و ساعت 23:30 دقیقه به صورت همزمان اینتر در جوزپه ماتزا میزبان اتلتیکو مادرید است و آینتخوون در خانه پذیرای دورتموند خواهد بود. فردا شب هم پورتو با آرسنال و ناپولی با بارسلونا دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
شهر غزه در شمال باریکه بار دیگر هدف حملات اشغالگران صهیونیست شده. بامداد امروز توپخانه، هواپیماهای جنگی، بالگردها و قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی حملات شدیدی را به این شهر انجام دادند. خان یونس، نصیرات و رفح هم بار دیگر هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. به گزارش منابع میدانی 10 نفر شهید و مجروح شدند که برخی از آنها کودک هستند. به گزارش وزارت بهداشت غزه از ابتدای تجاوز به این باریکه بیش از 98,000 نفر در حملات رژیم صهیونیستی شهید و مجروح شدند. و سازمان اطلاعات دریانوردی انگلیس از وقوع یک حادثه جدید در نزدیکی عربستان خبر داده. اگر این خبر مرتبط با هدف قرار گرفتن کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی باشد، چهارمین کشتی خواهد بود که در دو روز هدف قرار می‌گیرد. ساعتی قبل از آن سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات عملیات ضد کشتی‌ها و پهپاد آمریکایی را در خلیج عدن توضیح داده بود. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش خبری خدمتون اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون. صبح خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روشن.
سال 1358 4 انتخابات سرنوشت ساز دیگر هم برگزار شده است. هنوز یک هفته از همه پرسی نگذشته که امام دستور دادند کشور آماده انتخابات قانون اساسی شود.
مسئله اصلی که حالا باید همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم که قانون اساسی درست بشه.
سال 1358 قانون اساسی با رأی بسیار بالای مردم تصویب شد. اصرار و تأکید امام برای برگزاری انتخابات آن سالها نشان از نقش مهم مردم در تعیین سرنوشت.
امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند. همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول می کردن. می توانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن. هیچ کس اعتراض نمی کرد. اما امام این کار رو نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.
انقلاب در روزهای بعد از تصویب قانون اساسی با صلابت بیشتری پیش رفت و مخالفان که در گوشه و کنار مملکت دست به ناامنی می زدند را ضعیف‌تر کرد.
این یه عده اقلیتی که ایستادن در مقابل 35 میلیون جمعیت و در آرایشون دیدید که در رفراندوم اول همه قوا را رو هم گذاشتن، باز 80 با ما بود. در مقابل ملتی که همه ایستادن و هر روز فریاد دارن میزنن که بعد از تصویبش هم دارن فریاد میزنن که ما همین قانون اساسی را میخواییم، این چند نفر آدم چی میگن در مقابل این ملت؟ چه حرف حسابی دارن؟
Jamie Mister!